بنابر تبلیغاتی که صورت گرفت و بنابر ترس و دلهوره بیش از حدی که بین مردم به وجود آمد، مواد شوینده و ضد عفونی کننده کم شد یا کمیاب شد. همچنان ماسک به صورت وافر در بازار در دسترس مردم نبود، اما در حال حاضر هم مواد شوینده و ضد عفونی کننده و هم ماسک به قدر کافی در بازار حتی در نزد دستفروشان وجود داره با قیمت بسیار نازل که هر کسی، هر شهروند به هر مقدار توانایی اقتصادی که داشته باشه میتونه حداقل ماسک تهیه بکنه و از اون استفاده بکنه. فعلا در این رابطه الحمدلله مشکلی در ولایت بلخ وجود نداره.
بسیار سپاسگزاریم آقای حیدری از گزارش خوب شما و اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادین. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون شما.
خدا نگهدار. خب گفتگویی بود با محمد کاظم حیدری، همکار ما در شهر مزار شریف، در ارتباط با شیوع کرونا و بیماری کووید 19 که خب نگران کننده هست. ما می‌خواستیم با جناب دکتر اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان هم صحبت بکنیم، اونتا خب گفتگوی ما با جناب حیدری به درازا کشید و فرصت نشد که گفتگوی کوتاهی با جناب دکتر سمسور هم داشته باشیم. انشاءالله در روزهای آینده سعی میکنیم که ارتباط بگیریم با سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان و اطلاعات کاملتر از زبان جناب دکتر سمسور بشنویم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه انعکاس همراه بودید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
از شما خوبان و همراهان دعوت میکنیم در این لحظه شنونده برنامه آیا میدانید باشید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید قصر 40 ستون کجا واقع شده؟ 40 ستون نام منطقه است در شهر کابل که بیش از همه با قصری به همین نام مشهور گشته است. قصر 40 ستون در شرق چاردهی در محوطه سرسبز در بالای تپه و در بین باغی زیبا ساخته شده است. عمارتی است بلند و رفیع و مشتعل بر 4 منزل. پوشش قصر به شکل گنبد بزرگ صورت گرفته بود، چنانچه آن را کلاه فرنگی می‌خواندند. قصر 40 ستون در زمان شاه زمان در سال 1796 میلادی ساخته شد. بنای اولیه آن در گذشته ویران شده و در زمان عبدالرحمن خان دوباره ساخته شد. این قصر به نام‌های قصر جهان‌نما و هندکی نیز یادگردیده است. حبیب‌الله خان و سپس ظاهر خان، پادشاهان افغانستان، این قصر را توسعه دادند و 4 طبقه ساختند. قصر 40 ستون دارای 2 باغ داخلی و خارجی می باشد و مساحت باغ خارجیش به 30 هکتار می رسد. در باغ این قصر درخت های ناجو، توت، بید و گلهای مرسل محمدی به چشم می خورد. در منطقه 40 ستون تعداد زیادی از مکانهای قدیمی نیز وجود دارد. طی سالهای جنگ در افغانستان قصر 40 ستون تخریب شده است، ولی باغ 40 ستون که قصر را احاطه نموده تا حدودی سبز و درختان زینتی آن پابرجاست. در قدیم قصر دیگری به همین نام 40 ستون در منطقه بالاحصار کابل نیز وجود داشته است. همچنان در اصفهان ایران نیز کاخی به همین نام وجود دارد. این قصر از طرف شمال به سرک عمومی 40 ستون، از طرف جنوب به 9 برجه و از طرف شرق کوه منار و از طرف غرب به دارلمان متصل می باشد. قصر چلستون قبل از نابودیش به حیث مهمانخانه دولتی استفاده می‌گردید و مهمانهای خارجی را پذیرایی می‌کرد. این قصر مکانی برای دیدارهای پادشاهان و رئیس جمهورهای کشورهای خارجی بود. در این مکان پادشاهان کشور به تفریح می‌آمدند. می‌گویند که معاهده دیورند در همین قصر چلستون امضا شده است. این قصر روی یک تپه سنگی قرار دارد و از سنگ مرمر، خشت، سمنت و آهن ساخته شده است. یک آشپزخانه، تشناب و حمام در کنار آن به چشم می‌خورد. اگر به تراس این قصر بروید، می‌توانید از آنجا قسمت اعظم شهر کابل را مشاهده کنید. قصر چلستون چند سال پیش پس از 2 دهه ویرانی همراه با باغ آن بازسازی شد و آماده پذیرایی از بازدید کنندگان است. در بازسازی این قصر تلاش شده است که بخشای ویران نشده آن حفظ شود تا ارزش تاریخی این قصر نیز نگه داشته شود. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا میدانید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
دوست دارم. میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی کلاچای قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو که خواهم میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان در میان آتش، قسمت سوم. نویسنده سید محمد علوی. در قسمت‌های قبل شنیدید که نجیب کودکی پر التهاب و سخت را پشت سر گذاشت. او که شاهد جنگ و دعوای روزانه پدر و مادر خود بود، سرانجام با جدایی پدر و مادرش مواجه شد. پدر و مادر او هر کدام بعد از جدائی بار دیگر ازدواج کردن و در نهایت او به منزل پدرکلان پدری خود رفت تا همراه اونا زندگی کند. او به درس علاقمند شد و با جدیت درسایش خواند. پس از اتمام دوره لیسه او به کانکور اشتراک کرد و شامل دانشگاه شد. اتفاق خوشایندی که حال او را تا حد خوب کرد و کمکش کرد تا تلخی‌های جدایی از پدر و مادرش را تا حد به فراموشی بسپارد. در دانشگاه او یک همدورعی و همصنفی داشت به نام شکوفه. شکوفه دختر درس خوان و باوقاری بود. و همیشه وقتی که نمره های امتحانات سمستر ها اعلام می شد، او و نجیب در رتبه های اول و دوم قرار داشتند. نجیب به شکوفه علاقمند شد و به هر سختی که بود، ای علاقه را به شکوفه گفت. قرار شد که شکوفه ای موضوع را با خانوادش در میان بگذارد. چند روز از این موضوع تر می شد، اما شکوفه سعی داشت که از روبرو شدن با نجیب پرهیز کند. این مسئله سبب تشویش نجیب شد، چون علت این کار شکوفه برای او معلوم نبود و او می ترسید که نکنه این رفتار معنی ای را داشته باشه که او یا خانوادش به پیشنهاد نجیب تمایل ندارن. اکنون دعوت می کنم به ادامه ماجرا توجه بفرمایید.
بفرمایید مادر جان، ایام چای.
قربان دستای جان مادر، میگم پدر جان چای نمیخوره؟
پدر جانم گفت که مانده است، نام گفت کمی استراحت میکنم مادر جان. به اجازتان دیگه.
کجا میری دخترم؟ بیشی که من امراه دک چند کلمه گپ دارم.
بچه شما مادر جان؟
خو جان مادر، این روزا این بچه نجیبه به دانشگاه میبینی یا نه؟ کدت گپ میزنه؟
بله میبینمش، اما کوشش میکنم که روبرو نشیم مادر جان، چون نمیفهمم که چی جواب شوی تو.
خوب است خوب است، امی رقم پیش برو. میگم این بچه در مورد خانوادهش امرای تو هیچ گپ زده یا نه؟
نه هیچ گپ نزده، من پرسانش نکردم. همون قسمی که گفتم، فقط میفهمم که با پدر کلان و مادر کلان خود زندگی میکنه.
بله درست است، نجیب اولاد طلاق است، فهمیدی جان مادر؟
چی؟ شما مطمئن هستین مادر جان؟ از کجا میفهمیم؟
جان مادر، وقتی که خرد بوده و هنوز مکتب نمیرفته، پدر و مادرش از هم دیگه جدا شدن.
خب من این مطلب نمیفهمیدم، خودشم برام چیزی نگفته بود، پس از همین خاطر به من گفت که همراه پدر کلان و مادر کلانم خواستگاری میایم.
دخترم، به نظر ما به صلاح خودت نیست که همراهی بچه عروسی کنی جان مادر، از ما گفتن.
چرا مادر جان؟ چرا این گپ میزنین؟
جان مادر، کسایی که کودکی سخت را تیر میکنن یا به اصطلاح بچه طلاق هستن، اینا حتما مشکلات رفتاری دارن. همیال کسایی که زیر دست پدر مادر کلان شدن، نمیشه به اونا اعتماد کرد، چی برسه به امثال نجیب که زیر دست پدر کلان و مادر کلان خود است.
اما مادر جان، اینا حدس و گمان است. همی که با وجود ای همه مشکل تونسته درس بخونه، شامل دانشگاه شوه.
البته دخترم، ما به خودت کدام مجباری نمی کنم، یا نیک مجبور نیستی کاری کنی، زندگی خودت از خودت می فهمی. اما ایرم بدان که امثالی بچه برای خودت زیاد است. اما اگه خدای نکده به این زندگی وارد شوی که نیرای پس داشته باشی و نیرای پیش، باز او وقت چی می کنی؟ او وقت چی خاک سر خود باد کنی؟
خب درست است مادر جان، شما بگوین من حالی چی کار کنم؟
جان مادر، اگه گپ مرا قبول داری، نمیخوای که تو کاری کنی. به این بچه بگو که یک وقت به دکان پدر جانت بره، واده بانه، امروش گپ بزنه ببینه که چی میگه. بالاخره اونا مرد هستن، زبان هم دیگر بهتر میفهمن.
درست است مادر جان، هرچی شما و پدر جانم بگوین.
وقتی که شکوفه برام گفت که پدرش میخوای همراهیم گپ بزنه، خوش شدم. با خودم فکر کردم با عنوان پدر ممکن است که بخوای با ما بیشتر آشنا شوه، یا ای که کدام تضمین میخوایه، یا کدام نصیحت پدرانه داره، مثل ای که مثلا من همین یک دختر دارم مراقبش باش، یا ای که کدام شرط داره. با خودم گفتم هر شرط داشته باشه قبول میکنم. وقتی به دکان پدر شکوفه رفتم بسیار مرا عزت و احترام کرد و دلم گفتم همه چیز حل شده است. بعد از اینکه یک پیاله چای سبز نوش جان کردیم، دروازه دکان بسته کرد تا کس نیاید داخل و مزاحم گپای ما نشود. وقتی شروع کردم به صحبت کردن و از زندگی پدرم و مادرم و ای که اونا جدا شدن و من بچه طلاق هستم گپ زدم، حیران شده بود. پس آن که پدر شکوفه گپای خودش شروع کرد، از یک جایی به بعد چیزی نمیشنیدم. من حرف بر گفتن نداشتم. شاید ما هم حاضر نمیشدم دختر خود با یک بچه با او سابقه خانوادگی میدادم. من شکوفه را دوست داشتم و همین دوست داشتن سبب شد که او را فراموش کنم. با خودم گفتم اگر گپای پدرش درست باشه و من زندگی شکوفه را خراب کنم چی؟ از اون روز به بعد شکوفه شد یک دختر مثل همه دخترایی که به دانشگاه بودن.
چند ماه بعد، سلام نجیب جان.
سلام.
بفرمایید، چی از شماست؟
چی هستی؟
ای رقه دعوت است.
رقه؟ رقه چی؟
رقه نامزدیم است، همراه پدر کلانتان تشریف بیارین، خوش میشیم. پدرم اصرار داره که حتما خودتان را ببینه، ضمن اینکه خیلی از خودتان تشکری کرد.
بله بله، مبارک باشه، بخیر، حتما میاییم. میتونم پرسان کنم که جوان خوشبخت کی است که؟
بله، بچه خاله است.
خب، بچه خاله تان، بازم تبریک عرض میکنم، تشکر از اینکه خبرم کردن.
زنده باشین، حتما بیاین، با اجازه.
خیر باشه، ببینم. با وجودی که می دانستم ما و شکوفه هیچگاه به هم نمی رسیم و تصمیم جدی به فراموشیش گرفته بودم، وقتی رقیه نامزادیش برم داد تا چند روز گنگس بودم. با حال خود هیچ نمی فهمیدم. بالاخره به اعصاب خودم مسلط شدم. سعی کردم که تمرکز خود روی درس بانم تا به امتحان ماستری قبول شوم. شب و روز درس می خواندم، مثل زمانی که برای کانکور تیاری می گرفتم. تلاش من نتیجه داد و ماستری شامل شدم. پدرم کمتر از من سراغ می گرفت، من هم خانهشان نمی رفتم، اما مادرم گاهی تلفن می کرد. بعد از جدا شدن از پدرم چند دفعه ازدواج کرد.
جان مادر خدا، چرا قصون ساعت سر میکنی؟
نه نه، چیز نیست مادر جان، شما خوب هستن؟
تشکر از احوال پرسی ها و خبرگیریات عزیزم. مثلا من مادرت هستم، حق به گردنت دارم.
بله، خبر ازدواجاتون به گوش ما میرسه.
پروا ندارم، تو اون پرزی خدا پرتو الهی خیر نبینه او پدرت، که هرچی میکشم از دست اونم او خیر ندیده است.
مادر جان، شما سالا میشه که از پدرم جدا شدن. البته نمیگم که پدرم بیگناست، ولی حال زندگیتان، سرنوشتتان دست خودتان است، دیگه با پدرم ربط نداره.
تو نمیفهمی بچه، نمیفهمی که قدم پدرت به زندگی ما، به سرنوشت ما شوم بود.
ای از او گپاستی،
هنوزم این شومی ادامه داره. ما یک روز خوش به زندگی خود ندیدیم. حالا کجاست؟ او مردکه مرده یا زنده؟
او مردکی که شما میگین یعنی پدرم، و تازگی از زن دوم خود جدا شده.
او ما بودم که چند سال تحملش کردم، دیگه هیچ کس نمیتونه که او پدر تحمل کنه. یک خلق خوی بد داشت که توبه، لا حول ولا قوه، گمش کن. حالا بچیم، نجیب جان صدقی سرت
شد. بله بله مادر.
تو خودت نمیخوایی که ازدواج کنی؟
ازدواج نه مادر نه.
چرا؟ نکنه که میترسی ها؟
من نو کار خود شروع کردیم و زمان احتیاج دارم مادر جان.
اولی که جان مادر خود بی خبر عروسی نکنی که باز هیچ نمیبخشمت. دومی که اوش کنی که از طایفه پدرت دختر نگیری. او پدرت چی بود که باز خیلی خطکش باشه؟ اینا زن و مردشان شوم هستن، زن و مردشان از زندگی نیستن، به درد زندگی نمیخورن.
مادر جان ای گپا چی
ما یه خانه خرابیستن جان مادر خود.
ای گپا چی هست که میزنن؟ من تا جایی که یادم میایه خودتان چیزی از پدرم کم نداشتن. اگر روز پدرم آرام بود حتما اون روز خودتان یک بانه پیدا میکردن که جنجال و قالمقال شروع کنن. عاقبت هم خب خودتان فهمیدن که چی شد.
اما میفهمن که پدرت مقصر است. اگه مقصر نیست چرا از زن بعدی خود جدا شده؟ اصلا نگه پاره گمش کن، از خودت بگو جان مادر که چی میکنی؟
دوستان عزیز شنونده، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
حسن همجواری،
به نام خدا. شرمندگان گرامی سلام بر شما، روزتان بخیر آرزو میکنم. هر جایی که هستید سالم و صحتمند باشید. با مجموعه برنامه حسن همجواری و با موضوع ایران محور تاریخی دیپلماسی راه ابریشم در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، در برنامه این هفته پس از معرفی اجمالی جاده ابریشم و ماهیت و اهداف طرح راه ابریشم چین موسوم به ابتکار یک کمربند یک راه میپردازیم. با ما همراه باشید. واژه جاده ابریشم از سال 1877 وارد ادبیات مسیرهای تجاری شد. راه بزرگ ابریشم نقش مهمی در گسترش پیوندهای اقتصادی و فرهنگی میان مردمان آسیای صغیر، قفقاز، آسیای مرکزی و چین بازی می‌کرد. این مسیر تجاری مهم به انتشار و گسترش نوآوری‌های گوناگون در زمینه هنر، مذهب، فناوری، کشاورزی و صنعت کمک شایانی کرد. این راه تاریخی در دوران قبل از اسلام در کشمکش روابط بین امپراتوری ساسانی و روم و در دوره پس از اسلام در رقابت بین ایران،
بیزانس و ترکای آناتولی تاریخ بسیار پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشت. راه ابریشم با افت نفوذ روم در غرب آسیا و آغاز فتوحات عرب‌ها با رکود مواجه شد و از اهمیت آن کاسته شد. سپس در سده های 13 و 14 میلادی در دوره فرمانروایی مغول رونق گرفت که در سده 15 در پی تسلط عثمانی بر استانبول و بسته شدن راه‌های زمینی به دنبال گسترش بازرگانی دریایی مجدداً از رونق افتاد. پس از قرن‌ها رکود، شرایط تحول یافته ژئوپلیتیکی در سطح منطقه اوراسیا موجب شده تا یک بار دیگر سخن از راه ابریشم به میان بیاید. فروپاشی شوروی، استقلال کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و پایان رقابت‌های ایدئولوژیکی دوران جنگ سرد موجب شد تا کشورهای واقع در این مسیر تاریخی و نیز قدرت‌های فرامنطقه‌ای در صدد برآیند تا با احیای این جاده تاریخی شرایط جدیدی را در عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تجربه کنند. از جمله مهمترین این کوشش‌ها می‌توان به طرح ابتکار یک کمربند یک راه توسط چین، طرح اتحادیه اقتصادی اوراسیا توسط روسیه، طرح راه ابریشم جدید و طرح آسیای مرکزی بزرگ آمریکا و طرح راه ابریشم ترکیه اشاره کرد. در برنامه حسن همجواری کوشش می‌کنیم ماهیت، اهداف، ابعاد، مزیت‌ها و چالش‌های مختلف این طرح‌ها را با تمرکز بر نقش و جایگاه ایران در آنها بررسی کنیم. اول بریم به سراغ کشور چین. جمهوری خلق چین با برخورداری از پیوندهای تاریخی با منطقه آسیای مرکزی از جمله بازیگران فعال در این منطقه به شمار می رود. حضور مؤثر چین در عرصه زیرساخت‌های اقتصادی منطقه و ویژه در حوزه‌های چون جاده‌سازی، حفر تونل، احداث سدهای آبی، ساخت نیروگاه‌های برق آبی و از همه مهمتر سرمایه‌گذاری قابل توجه در حوزه انتقال منابع انرژی موجب شده است ضریب نفوذ این کشور در منطقه آسیای مرکزی به طرز قابل توجهی افزایش یابد، در حالی که حجم کل تجارت چین با منطقه آسیای مرکزی در مرز 1 میلیارد دلار قرار داشت، این رقم با افزایش 30 برابری در ظرف 10 سال به 30 میلیارد دلار در سال 2010 میلادی رسیده است. به همین دلیل هم اکنون چین به جای فدراسیون روسیه در جایگاه نخست شرکای تجاری و اقتصادی اکثر کشورهای منطقه آسیای مرکزی قرار گرفته است. با چنین پشتوانه قدرتمندی، چین به عنوان خواستگاه اولیه راه تاریخی ابریشم احیای این مسیر تاریخی را برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی خود در سطح منطقه آسیای مرکزی و مناطق پیرامونی آن به طور جدی در دستور کار قرار داده است. هرچند چینی ها از میانه دهه 1990 میلادی به صورت های مختلف از ضرورت احیای راه ابریشم سخن گفتند و برنامه های را نیز به اجرا درآوردند، اما کوشش جدی چینی ها در این زمینه به طور مشخص از سال 2013 میلادی و در چارچوب دیپلماسی راه ابریشم چین موسوم به ابتکار یک کمربند یک راه آغاز شد. ابتکار عمل چین برای احیای راه تاریخی ابریشم شامل دو مسیر زمینی و یک مسیر دریایی است. در واقع این راه ابریشم نوین از 3 مسیر شمالی، مرکزی و جنوبی تشکیل شده است. مسیر شمالی چین را از طریق کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان به روسیه و اروپا متصل می کند. مسیر مرکزی از آسیای مرکزی به ایران و خلیج فارس و همچنین ترکیه و دریای مدیترانه می رسد. مسیر جنوبی نیز از چین آغاز و به آسیای جنوب شرقی، جنوب آسیا، پاکستان و اقیانوس هند ختم خواهد شد. در ادامه به ویژگی ها و مختصات هر یک از مسیرهایی که خدمت شما عزیزان عرض کردیم میپردازیم. مسیر زمینی یا مرکزی جاده ابریشم چین به کمربند اقتصادی راه ابریشم معروف است. مسیر زمینی راه ابریشم از شهر شیان در مرکز چین به سمت غرب آغاز می شود و پس از عبور از منطقه سینکیانگ به نزدیک مرزهای قزاقستان می رسد. این مسیر سپس از سمت جنوب غربی امتداد می یابد و از آسیای مرکزی به سمت شمال ایران و از آنجا به عراق، سوریه و ترکیه می رسد. مسیر زمینی کمربند اقتصادی راه ابریشم از استانبول به سمت شمال اروپا امتداد می‌یابد و از کشورهای بلغاریا، رومانیا و جمهوری چک عبور نموده سپس به دو شاخه تقسیم می‌شود. یک شاخه به آلمان و شاخه دوم به هلند می‌رسد. مسیر راه ابریشم مورد نظر چین در نهایت از جنوب به ونیز ایتالیا می‌رسد. شما دوستان عزیز شنونده برنامه حسن همجواری هستید. از رادیو دری در این برنامه به طرح راه ابریشم چین موسوم به ابتکار یک کمربند یک راه میپردازیم. با ما در برنامه این هفته همراه باشید. و اما مسیر دریایی یا جنوبی راه ابریشم چین موسوم بر راه ابریشم دریایی قرن 21 است. هدف از این طرح نیست تقویت همکاری های اقتصادی به ویژه اقتصاد دریایی و نیز گسترش همکاری های فنی و علمی محیط زیستی است. راه ابریشم دریایی قرن 21 از شهر گوانجو در استان فوجیان چین شروع می شود و سپس به سمت جنوب و تنگه مالاکا در نزدیکی سنگاپور امتداد می یابد. این مسیر دریایی سپس از مالزی به سمت هند و از آنجا با عبور از شرق اقیانوس هند به کنیا می رسد و در ادامه به سمت شاخه آفریقا، دریای سرخ و دریای مدیترانه تغییر جهت می دهد و پس از عبور از بندر آتن در یونان به بندر ونیز ایتالیا می رسد. ونیز ایتالیا همان شهری است که منتهی علیه مسیر زمینی راه ابریشم مورد نظر چینی هاست. مسیر شمالی جاده ابریشم چین مسیر راه آهنی از شمال غربی چین به اروپا از طریق بندر ریگا در لتونی است. بندر ریگا به جاده و راه آهن حمل و نقل اروپا متصل است. این مسیر مشابه جاده ابریشم قدیمی بر روابط تجاری بین چین و اروپا متمرکز است. عمده‌ترین انگیزه ها و اهداف چین از پیش برد طرح راه ابریشم را میتوان در چهار عامل عنوان کرد. عامل اول همگرایی اقتصاد منطقه‌ای و تضمین جریان انرژی است. عامل دوم پیش برد پروژه های توسعه چین است که خصوصاً برای استان غربی سینکیانگ که از نظر منابع انرژی بسیار غنی می باشد حائز اهمیت است. عامل سوم زمینه سازی برای ثبات و یک پارچگی بیشتر در منطقه است که از طریق محصور کردن همسایگان غربی چین و ایجاد رونق و شکوفایی پایدار ایجاد می شود، در حالی که پکن در این شکوفایی و پایداری اقتصادی و سیاسی در هسته مرکزی قرار دارد. و عامل چهارم این است که چین می تواند با ساخت یک جاده ابریشم از طریق کشورهای آسیای مرکزی با یک مسیر ترانزیتی زمینی جایگزین برای صدور کالا به اروپا دست یابد. انتقال کالا از مسیر دریایی به اروپا فرایندی بسیار زمان بر است و تقریباً 20 تا 40 روز به طول می انجامد. این در حالی است که مسیر زمینی تجاری از سینکیانگ به سمت اروپای شرقی می تواند این زمان را به 11 روز کاهش دهد. دکتر عنایت الله یزدانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان در ایران میگوید پکن ابتکارهای خود از جمله طرح احیای راه ابریشم را به عنوان تلاشی برای تشویق ادغام و رشد اقتصادی در اوراسیا به جای تلاش برای توسعه نفوذ سیاسی خود در منطقه توصیف می‌کند. سیاستگزاران چینی جاده ابریشم را به عنوان مکانیزمی برای ترویج صلح و ثبات در منطقه از طریق تقویت روابط دو جانبه چین با همسایگان خود و سازمان‌های بین‌المللی در حال توسعه که تحت تسلط قدرت‌های غربی نیستند توصیف می‌کنند. نگفته نماند که به اذعان کارشناسان چین برای اقتصادی کردن پروژه راه ابریشم خود و اتصال به صرفه اقتصادی به خلیج فارس، اروپا و قفقاز با ایران برای بهره‌گیری از جغرافیای منحصر به فرد آن بیشترین همکاری را می‌تواند داشته باشد. در همین خصوص اسماعیل بشری، کارشناس مسائل چین، درباره جایگاه ایران در مسیر جاده ابریشم می‌گوید: در مسیر زمینی جاده ابریشم، پکن می‌تواند با عبور از آسیای مرکزی، ایران، ترکیه و قفقاز به قاره اروپا برسد و در مسیر دریایی هم از طریق ایران به خلیج فارس و شمال آفریقا دست یابد. مسیر دوم به نسبت راه زمینی برای چین مقرون و صرفه تر است. خطوط ریلی در ایران وجود دارد و نیازی به سرمایه گذاری نیست. هر گونه تغییر مسیرهای تاریخی هزینه اجرای آنها را بیشتر می کند. دوستان عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته حسن همجواری همراه ما بودید سپاس و تشکر. آرزو می‌کنیم که ایام به کامتان بشه. ما در برنامه این هفته به موضوع جاده ابریشم چین پرداختیم. از اینکه همراه بودید با ما سپاس و تشکر. تا برنامه دیگر، بدرود.
از کودکان نازنین سرزمین افغانستان، از آینده سازان میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم شننده برنامه خودشان شاپرک باشند.
ای خدای خوب و توانا، ای بخشنده مهربان، نامت را بر زبان زمزمه می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شکر که یک روز دیگه از راه رسید تا ما با شما، شما شیرین زبانا، شما نازنینا سلام کنیم. سلام دختر و بچه های عزیز، سلام کودکان مهربان. الهی که مثل همیشه خوب و خوش و سرحال و شاد باشین. الهی که پروردگار مهربان پشت پناهیتان باشه و شما قندولک ها در کنار اعضای خانواده ایتان برنامه امروز با دقت بشنوین. شاپرک امروز با بهترین آرزوها تقدیم شما میشه. شمایی که بهترین دوستای ما هستین، شمایی که دلیل لبخند هر خانه ای هستین. راستی دوستای نازم، میدونین که برنامه شاپرک مدتش 15 دقیقه است و ما از شما میخواییم که لطفاً امروز هم برنامه را شنونده باشین. عزیزای دل، هر کدام از ما دوستایی برای خود ما داریم که همراهش بازی و ساتیری میکنیم، همراهش میشینیم قصه میکنیم و خانهشان میریم و کلش خوش میباشیم. اما به نظر شما بهترین دوست چه خصوصیتی باید داشته باشه؟ مهربان باشه؟ خوشخوی و خوش اخلاق باشه؟ ما را با مسائلی که درست و صحیح هست آشنا کنه و هر روز ما را با خودش به یک دنیای تازه ببره، مثل کتاب. بله، حتما شما هم از این دوستا دارین، اینقدر زیاد که از شمار خارج است. اما نگهداری از این دوست خوب از خود قانون داره. میخواین نمایش امروز بشنوین؟ بله، نمایش امروز ما درباره نگهداری از کتاب است. پس با دقت گوش کنین.
شکر که سهیلا برای فراموش کرد، چقدر خوب شد. بیخی از دستش بالتر شده بودم، یعنی چی؟ یک سر اول دستشی طرف و طرف بگیره، بدونی که من بیچاره را به خارش بگیره، یک کلمه بخوره. خب بس است دیگه گپ زدن درباره سهیلا و رفتارش، بس است. حالا میخوایی که زیر امی درخت نازنین یک ساعت بتر خوش و آرام، یعنی تا وقتی که من را پیدا نکنم میخوایی که استراحت کنم. خیش چه هوای خوبی، دل آدم باخ باخ بشه.
سلام کتاب عزیز، خوب هستی؟
یکی بود زکره که سوهیلا پس آمده من رو پیدا کنه.
نیری مزرد میخوایم که مزاحمت شدم و درخت هستم.
چقدر ترس خوردم ناق، گفتم یا سوهیلا یا کدام نفر دیگه من رو پیدا کنه. دوستی درخت عزیز؟
میگم کتاب جان، اینجا پود شدی؟
نه درخت عزیز، پود خو نمیشه گفت. شکر خدا برای سهیلا که سایه هست اینجا فراموش کرده، یادش رفته و از این خاطر بسیار خوش هستم.
چرا خوش هستی؟ سهیلا که دختر خوبی است، ما بودم کتاب به دستش هست و خودتا مطالعه میکنه. تو باید خوش باشی به خاطر داشتن صاحب خوبه مثل سهیلا. و اگر درخت نبودم دلم میخواست که کتاب بیبودم. تو چرا ناراحت هستی از اینکه کتاب هستی؟
نه درخت عزیز، غلط فهمی نشود، من بسیار خوش هستم که کتاب هستم. من فقط کمی از این سمی صاحب خود سهیلا خانم جگرخور هستم. من متاسفانه بسیار در عذاب هستم.
آها، میخوایی برم توضیح بدی؟ البته اگه قصد استراحت داشته باشی.
خب راستش چرا کره، بسیار دلم میخواست که با یک دوست درد دل کنم.
آها بگو.
خب وقتی که سهیلا بر از دکان خرید و بسیار خوش شدم. یعنی کت خود گفتم که چه خوب که یک دختر با سن و سال سهیلا اینقدر علاقه به خواندن کتاب داره. البته که علاقه هم داره، اینه دیگه دروغ نشه. اما دیدم که عادت داره برا لوله کنه، نمی فهمه چی حال بود دست میتن و این قصی بلند گپ بزنه یا با عنوان دوربین بازی هاش از من استفاده میکنه. دیگه خودت بفهم که چی حال بود.
این که خیلی بد است، این قسمی هم جلدی رویت بشکنه، هم ورقایت خراب میشه، شاید پاره شده.
درخت عزیز، جلد روی بیخی چنبلک شده. حالا چی بکنم دیگه؟ این فقط یک مشکل است درخت عزیز، بارها و بارها و بارها برای لوله کرده قضیت شده. بیفاوی بسیار سخت است که کتاب رو باشی و جلد شکسته و چنبلک باشه.
متاسف است بیفاوی، رقمی است که یک نفر شاخچه های نازه که برای در فصل بهار بشکنه بسیار درد داره. خب دیگه چی؟
دیگه ای که درخت عزیز، همین کتاب خواندن اساسا هر کاریه. حالا کتاب خواندن هم از جملهش هست که از خودش وقت داره. آدم یک ساعت یا دو ساعت در روز وقتش میباده که همه کتاب مطالعه کنه. یکی اکثر کتاب در دستش باشه، در وقت خواب و در دستش هستم، در وقت تلویزیون سیر کردن و در دستش هستم، در وقت بازی و در دستش هستم، در وقت نان خوردن. این برا قای برا سیر کن، سیر کن چی الله چقدر چطور هست.
حق داری، تحول این شرایط بسیار سخت.
این درخت عزیز از این خاطر است که حالا که این جبه را فراموش کرده و خوش است و که یک ساعت اقل لکن یک ساعت از دستش دقبال است و بیخواییم تا وقتی که من پیدا بکنه همین که بیشین و از هوای آزاد بیرون لذت ببرم، یک نفسی بکشم.
بگو که به تو درست است، تو حق داری، اما کتاب جان
برای
تو که ورقای رازک داری و توان دگر با سرما کم است، بودن در روی حولی بسیار سخت است.
میبخشی درخت عزیز، من متوجه کپایده میشم، منظور چی است؟
خب فصل خزان است، هوا سرد شده میره، تو نمیتاری در این هوا چند دوا بیاری، از همی آل و روزم میبانی.
یعنی چی کرد از همی آل و روزم میبانی؟ منظور چی هست؟
خب منظور بیست که شمال و گرد و خاک برای ضرر داره و ورقای تا خراب میکنه.
چی ورقای؟
به نظر بله به نظر با بهتر است که حتما قبل از دیگر به خانه بری، چون هرچی که هوا تاریکتر شبه و به دیگر نزدیک شبه هوا خنک‌تر میشه، برات خوب نیست.
چی گفتی؟ خب راستش مطلب بود که سهیلا یک کم به خود بیایه و برا کمتر آزار بده. ایران به نظرتون تا حالی تغییر کرده ای دختر؟
خب اجازه بده که با از طریق شاخچه‌های ببینم که سهیلا چی حاله.
تشکر درخت خسیست، تشکر. خوب سهیل کنه باز برمه بگوی که چی گفت. خب چی شد درخت عزیز؟ فاویدی شاخچه‌های دست کلکی دیدن که سهیلا در چی حال است؟
بله دوست عزیز، سهیلا تمام خانه را پشت خودت پالیده. الماری کالایش، موبایل دیگه کتابایش، اتاق بیادرش، آشپز خانه و کل روی اولی و همه جای گشته پالیده دیگه، اما خودی تا نتونسته پیدا کنه.
خب آدم از من اینجا سام
حالی هم بسیار جیگر خونه. من شیریدم که بادرش میگفت توی اکثر او کتاب در دست برو هر جای او را بیمونده.
درست بگه بادرش، درست بگه.
بله میگفت آدم وقتی که کتاب بخره او را در یک وقت با عیاد بخوره.
بابا میره گفته، بابا میره گفته
وقتی که بره بانده شد باید سر تاقچه باره یا در اتاق خود باره.
زده باشه باره
یکی یک سره ای طرف و طرف ببره و آخر رفت با که او رو کجا باده. بعد از دیگه بادرش حتی سر سایلا قار شد و گفت برش که دعیزه نگهداری از کتاب بسیار بیدقت است.
بیشکلی چقدر خوب گفاز دفعی بادرش، بیخی دل بشه که کتاب بادرش باشه. میگو شکر که همی بادرش فاوید که سهیلا با فکر برسی.
بله
میگو حالا که ایک از سهیلا جگر خود است پشت بست یک کمی راستش دل برش سوخت.
بله بعد
راستش دل دیگه خوش ندارم که از سهیلا دور باشم، دل میخواه که پیشش باشم. شاید این مدتی که من از اون دور بودم باعث شده باشه که درباره نگهداری و نظرش فرق کرده باشه، همونطور نیست درخصه؟
خب اینم گپی است. من وقت حال و روز سهیلا را دیدم خب دل برش کباب شد، دل برش سوخت. اما تو هم حق داری که نخواهی بیشتر از این پیش سهیلا باشی. از طرفی بوده در روی حولی برای چندار خوب نیست.
بله بله اینه خودت
کنید. بله اگه بخوایی مامی تو رو با برگای خودت بو بوشه رو تا کمتر عذیت شدی.
زده باشی زده باشی.
اما نمی تو رو برات قول بتم که کاملا سالم بماری. فقط کمک خود من می کنم.
تشکر از خود درخت عزیز. بگو با چطور است که کار کنی که همی سهیلا من پیدا کنه؟ راستش دلو نمیخواه که از سهیلا دور باشم. نو به قسمت های خوب من رسیده بود.
من به خودت کمک میکنم یاری. من به کمک شاخچه های خودتا سر صفه میبارم و دروازه خانه را تک تک میکنم تا دروازه را باز کنم و متوجه خودت شوم. چی گفتی؟
وای چه فکر خوبی، تو بسیار مهربان هستی درخت عزیز.
خی بیا سری شاخچی و بیشی تا با کمکت کنم که سایلا خانم بتانه پیدایت کنه.
زده باشی، مهربانیت هیچ وقت از یاد نمیبرم.
نازنینا وقت ما با پایان رسید. با شما گلای قشنگ خداحافظی میکنیم تا فردا. خدا یارو نگهدارتان.
در این لحظه همراه می شویم با برنامه بانوی موفق. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را ببرید.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده رو براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق. بانمو یاد خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و درود داریم خدمت شما عزیزان شنونده و همراهان همیشگی برنامه بانوی موفق. در خدمتتان هستیم امروز هم با مدت 15 دقیقه. دوستان عزیز، ویروس مرموز کرونا این روزها بسیاری از کشورهای دنیا را درگیر خود کرده و توان و ظرفیت بسیاری از کشورها را معطوف به پیشگیری و توقف انتشار آن کرده است. سرانجام این ویروس به ایران هم رسید و جان بسیاری از انسانها را به مخاطره انداخته است. پس از شیوع ویروس کرونا در ایران و اختصاص یافتن بخش‌هایی از بیمارستان‌ها برای مراقبت و بستری مبتلایان به این ویروس واگیردار، تلاش شبانه روزی و خالصانه پزشکان و پرستاران هشتگ‌های زیادی را در فضای مجازی به دنبال داشت. بیشک در هر جامعه‌ای انسانیت و اخلاق اصول پذیرفته شده است. هر انسانی همیاری و نوع دوستی را دوست دارد. اما وقتی این اصول با آداب و اخلاق اسلامی آمیخته شود، افزون بر رضایت مخلوق، رضایت خداوند را نیز به دنبال دارد. امام صادق علیه السلام خوشنودی خداوند را این گونه به تصویر می کشد. هیچ مسلمانی حاجت مسلمان دیگر را برطرف نمی کند، مگر آنکه خداوند تبارک و تعالی خطاب به او می فرماید پاداش تو بر عهده من است و کمتر از بهشت برایت نمی پسندم. دوستان عزیز، در این اتفاق همیاری و فداکاری بانوان پزشک و پرستاران ایرانی موجی از تحسین و تقدیر را برانگیخته است. پرستاری نوعی خدمت به هم نوع است، اما بسیاری ها فداکاری و دغدغه آنها را برای بیرون راندن این بیماری و نجات بیماران به دوران دفاع مقدس تشبیه کردند. در آن زمان جوانان خودجوش و عاشقانه به میدان نبرد می شتافتند و زنان و مادران همچون ستونی استوار خدمات پشت جبهه را به عهده داشتند. امروز نیز در این شرایط بحرانی بانوان پزشک و پرستاران ایرانی در خط مقدم این نبرد کرونایی قرار گرفتند و بدون ترس و واهمه در خاکریز دشمنی نامرئی در حال مبارزه هستند. آنها می دانند شاید جانشان را در راه خدمت بدهند، اما ماندند تا در یاد و خاطره ایران عزیز بماند این انسانیت و نودوستی. انسانیت و نودوستی ارزشی دارد با وسعت زندگی و جان، و اینجاست که همه ایران اکنون به نشانه احترام این عزیزان سرخم کرده و با تمام وجود به فرزندان متعهد و دلیر خود می بالد و از آنها به عنوان مبارزان خط مقدم جبهه سلامت و بهداشت یاد می کند. سرپرستار بیمارستان مسیح دانشوری قرار بود که 8 ماه اسفند 1398 مراسم ازدواج خود را برگزار کند. همان روز موج کرونا در ایران بالا گرفت و او به دلیل اهمیتی که برای درمان هم نوعان و هموطنان خود قائل بود، مراسم ازدواجش را لغو و به تعویق انداخت. مشاور رسانه‌ای وزیر بهداشت این اقدام سرپرستار بیمارستان را ستود و در توییتی با این جمله که قهرمان‌های من را بشناسیم و تقدیر از او پرداخت. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز از ایثار و مسئولیت پذیری این پرستار جوان تقدیر کردند و او در حالی که اشک می‌ریخت گفت من کار خاصی نکردم که ایشان بخواهند از من تشکری کنند، ولی پیام رهبر موجب قوت قلب من و همکارانم شد. دستانشان را می بوسم و آرزوی سلامت برایشان دارم.
دستانم را در سرزمین دل می کارم، می دانم سبز خواهد شد روزی. چشمانم را به خورشید پیوند میزنم، میدانم روشن خواهد شد روزی. و پاهایم را با کوهساران هم نشین میکنم تا گامهایم آواز ایستادگی سر دهند.
آمنه آنتوتن نام دارد و سرپرستار بخش بیماران کرونا مثبت و مشکوک بیمارستان مسیح دانشوری است. 18 سال است که پرستار است و خود را عاشق پرستاری معرفی می کند و می گوید از کودکی کمک به دیگران را دوست داشتم و به همین خاطر رشته پرستاری یا همان نرس را دنبال کردم. از نظر من سرپرستار مانند یک مادر در یک بخش وظیفه مراقبت را به عهده دارد. من با این که مرخصی گرفته بودم ولی احساس نگرانی را در پرسنل خود می دیدم. می دانستم بودنم در بخش از یک طرف نیاز فوری است و از طرف دیگر